أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط مرد بودن و ذکورت در قاضی بود که در مقام بیان ادله این شرط بودیم. بعد از آنی که گفتیم این شرط، شرط معروف بلکه مدعا علیه اجماع در کلمات اصحابه، و بعد به دنبال استدلال بر اون به دیگر ادله بودیم. برخی آیان به این استدلال ما در مسئله به اجماع اشکال کرده بودند که ما گفتیم مسئله اجماعی است و از اون قسم اجماعی است که قابل اعتماد هم هست. به بیانی که گذشت گفته بودن این شرط در بعضی از کلمات بزرگان ذکر نشده، با این وصف چگونه میخواد مسئله اجماعی باشه؟ علاوه بر این که برخی از عامه در مسئله مخالفن و این شرط رو قائل نیستن، عرض من نسبت به این مطلب این است که فقهای فراوانی این شرط رو به تصریح ذکر کردن و گرچه از برخی فقها نوعی تردید در مسئله ممکنه استفاده بشه، مثل مرحوم اردبیلی فی ما یحکان، ولی این مسئله از اون مسائلی است که مخالفت یک فقیهی حتی مثل اردبیلی هم لطمه‌ای به اجماعی بودن مسئله نمیزنه، تا چه برسه تردید امثال ایشان. همانطوری که گذشت، این مسئله از مسائل معروفه بین کل مسلمینه و اهل سنت رو هم این شرط رو به عنوان یک شرط مسلمی و فتوای معروفی در کلماتشون قائلند و دارند. ولو در کلمات اونها هم به بعضی از فقهایشون مخالفت به عنوان شذوذ نسبت داده شده، ولی فتوای سائد اونها و نظر مشهور و معروف اونها اشتراط ذکورت. به ابن جریر نسبت دادن که این شرط رو قائل نیست، یا ابو حنیفه تفصیلی داده بین حدود و غیر حدود، از باب اینکه شهادت در حدود از زن مسموع نیست و اما در دیگر موارد شهادت مسموعه، پس قضاء او در غیر حدود نافذه بر اساس قیاسی که او داره. ولی از این که بگذره، به عنوان یک قول مورد تسالم و پذیرششون این نظر مطرحه و ما سابقا گفتیم در مسائلی از این قبیل و از این دست که آراء مشهور رأی مشهور قابل توجه اهل سنت و مبنای عمل معروف اونها نمی شود در روایات ما مسکوت باشه، ولذا ما حتی جدای از اجماع این رو به عنوان یک وجه مستقلی برای استدلال در آستین داریم که شرطیت ذکورت در قاضی بین اهل سنت این مبلغ از اشتهارش و جری عملیشون بر این و تقید عملیشون بر این به گونه ایه که اگر رضایت ائمه رو به دنبال نمی داشت هر آینه ائمه در روایات ما متعرض اون می شدند، چون شیعه معرض تأثیر از آراء و انظار فقهی اهل سنت، مخصوصا در عصری که نظر عملی و ساعد نظر اهل سنت بوده. ائمه علیهم السلام در این مسائل سکوت نمی کردن و با تقیه منافات نداشته تعرض به این مسائل و همیشه هم شرایط تقیه نبوده و در روایات برای منع اصحابشون از تأثیر به آراء اونها به اصحاب تذکر میدادن و آراء اهل سنت رو مورد نقد و رد قرار میدادن و اگر هر آینه در این مسئله این گونه بود حتما ولو در روایت ضعیفی رد بر این شرط و بیان مشروعیت قضای زن مورد تذکر قرار می گرفت. من عبارت ابن قدامه رو اینجا به حسب محکی از ایشان بخوانم، کلام ایشون اینه که و یشترط فی القاضی ثلاثه شروط، احدها الکمال و هو نوعان، کمال الاحکام و کمال الخلقه، اما کمال الاحکام فیعتبر فی اربعه اشیاء: ان یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا. این کمال در خلقت، سنی و عقلی و حریت و ذکورت. و حکی عن ابن جریر انه لا تشترط الذکوریه یا ذکوره لان المرأة یجوز ان تکون مفتیه فیجوز ان تکون قاضیه، وقال ابو حنیفه یجوز ان تکون قاضیه فی غیر الحدود لانه یجوز ان تکون شاهدتن فی. بعدشون استدلال میکنه به وجوهی از نصوص و غیر اون تا اینکه عبارت ایشون اینه: ولا تصلح للامامه العظمى، زن صالح برای این منصب نیست، ولا لتولیت البلدان، تصدیگری مدیریت و استانداری بلاد صالح برای این منصب هم نیست، ولی هادا لم یول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأتن قواعا ولا ولایت بلد فیما بلغنا ولو جاز ذالک لم یخلو منه جمیع الزمان غالبا. این عبارت ابن قدامه و حکایت او آراء اونها رو. و اما در کلمات اصحاب ما فحد فلا حرج، مثلا محکی از شیخ در کتاب خلاف اینه که لا یجوز ان تکون المرأه قاضیتا فی شیء من الاحکام، و بهی قال الشافعی، و بعد قول ابو حنیفه رو نقل میکنه که، و بعدم قول ابن جریر رو، بعد ایشون در مقام استدلال برمیاد و استدلال به اصل و نصوص و در کلام ایشون هست. این نظر مرحوم شیخ قدس سره و اصلا مخالفی هم از شیعه در مسئله نقل نمی کنه. در کلام ابن براج عبارتی نظیر کلام ابن قدامه آمده که کمال الاحکام، که همونی که در تعبیر ایشان آمده بود، به ان یکون بالغا حرا ذکرا لان المرء لا تنعقد لها القضاء على حال. و همینطور در کلام ابن زهره شرط بلوغ آمده، و البته در کلام ایشون نفی خلاف هم شده، منتها حالا اجماع، البته در کلام ابن زهره اجماعات ابن زهره خیلی قابل اعتماد نیست، ولی در این مسئله ایشون فرموده بلا خلافن. و همینطور مرحوم محقق در شرایع شرط بلوغ رو در اعداد شروط ذکر کرده، و دیگه در کلمات متأخرین فراوان و هیچ خلافی هم در مسئله نقل نکردن. در کلمات سابقین اینجوره، ارسال مسلم کردن این شرط رو، و بعدم وجوهی از ادله رو در کلماتشون متعرض شدن. بله، محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه یک نوعی تردید در بحث مطرح کرده که این عبارت ایشانه: به حسب محکی اما اشتراط الذکوره فذلک ظاهر فی ما لم یجوز للمرأة فیه امر، یعنی اون جایی که امر زن درش نافذ نیست قضاء او هم نافذ نیست، و اما فی غیر ذالک فلا نعلم له دلیلا واضحا، نعم ذالک هو المشهور فلو کان اجماعا فلا بحثه و الا فالمنع بالکلیه، یعنی منع قضاء زن بالکلیه محل بحث، اذ لا محظور فی حکمها به شهادت النساء مع سماع شهادتهن بین المرأتین. خلاصه در قضای در یه موارد خاصی که اطراف مخاصمه زن باشن، شهودشون زن باشن، یه محدودیتای اینجوری، ولی از خود کلام ایشونم ایماء به اجماع و اینکه مسئله معرضیت اجماع بر میاد. و همینطور از محقق قمی یک نوعی تردید در اطلاق این شرطیت، مثل اردبیلی اصل شرطیت رو قبول داشت که انه اطلاق شرطیت رو یک نوعی تشکیک، و همینطور در عبارت محقق قمی در غنائم ولی شما ببینید مرحوم نراقی مثلا عبارتش اینه در مستند فرموده و من هز ذکوره از جمله شرایط قاضی از ذکوره بل اجماع کما فی المسالک و نهج الحق و المدارک و غیرها مثل مرحوم صاحب مدارکم که خیلی وقتا تبعیت میکنه از اردبیلی در تشکیک در اجماعات و در مسائل ولی اینجا مسئله رو پذیرفته و تردیدی درش نداشته. بعد نراقی میفرماد و استشکل بعضهم فی اشتراطه و هو ضعیفون، بعید نیست این عبارت نراقی مشیر به کلام اردبیلی باشه. و بعد وارد استدلال بر مسئله به ادله شده. برخی از معاصرین هم رضوان الله علیه در جامع المدارک نوعی تردید در مسئله از ناحیه تمامیت ادله و قیام اجماع کرده البته در خصوص اجماعش نه اما در برخی از ادله لفظیه‌ای که در مسئله مطرح شده و استدلالی که شده ایشون اونم نه همش اشکال کرده که از اینم تردید در حکم بر نمیاد. عبارت ایشون بعد از ذکر ادعای اجماع از برخی و ادله‌ای که مطرح شده فرموده و یمکن المناقشه فی بعض ما ذکر و در ادله لفظیه تشکیک در دلالت کرده و الا در اجماع هم از عبارت ایشون تشکیک بر نمیاد. مرحوم صاحب ریاض ایشان بعد از آنی که شرط بلوغ رو در قاضی ذکر می‌فرماد می‌فرماد بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا بل علیه الاجماع فی عبائر جماعت کالمسالک و غیره فی الجمیع، منظور جمیع اون شروطی که ذکر شده، و شرح الارشاد للمقدس الاردبیلی منتها فی معاد الثالث و السادس که شروطی رو که فرمود ستتون التکلیف بالبلوغ و کمال العقل و الایمان بله و العداله و طهارت المولد و العلم که ثالثش عبارت از ایمانه و سادسش هم عبارت از علمه. از این عبارت حتی مرحوم صاحب ریاض از مرحوم اردبیلی پذیرش اجماع رو تلقی کرده. بعد می فرماد اجماع فی عبائر جماعت مثل کی و کی و الغنیه و نهج الحق للعلامه بله من عبارت رو دیگه به حسب معنا اشاره کردم چون عبارت اینجوری بود که شرح الارشاد فی معاد الثالث و السادس و الغنیه فی العلم و العداله نمیدونم منظور ایشون در معادای علم و عدالته یا اجماع در علم و عدالت و نهج الحق فی العلم و الذکوره ظاهرن همین طوره که دیگه اجماع در غنیه در علم و عدالت و در نهج الحق اجماع در علم و ذکورت. بعد ایشون میفرماد و هو الحجه مضافا الى الاصل بعد از این اجماع. و کیف کان بحث اشتهار حکم به نحوی که هیچ خلافی از سابق این معهود نیست و در هیچ یک از کلمات به مخالفی از فقهای ما در مسئله اشاره نشده، در عین اینکه این مسئله مطرح بوده در کلمات فریقین، تردیدی در اجماعی بودن مسئله بلکه فوق اجماعی بودن مسئله، تسالم و مفروغیت و قطعی بودن رو تردیدی باقی نمیگذاره. این از ناحیه اجماع که استدلال شد. جدای از این استدلال کردیم به برخی از وجوه که یکیش اصل بود، مقتضای اصل همونطوری که در کلمات غیر واحدی از فقها مطرح شده و وجه دیگر این بود که در برخی از نصوص عنوان رجل آمده و این عنوان رجل قابل الغاء خصوصیت نیست، نمی شود خصوصیت و رجولت رو از این نص الغا کرد از قبیل موارد رجل شک بین الثلاث و الاربع. حالا مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو استدلال فرموده بود به اعتبار اینکه این عنوان رجل در نص آمده و این نص چون در مقام تحدیده، نه به خاطر مفهوم لقب بلکه به خاطر مقام تحدید، این روایت در مقام تعین رجوع به رجله. این تو کلام ایشون آمده بود. بعد دیدم مرحوم آزیام شبیه این کلام رو ایشون داره در شرح تفسیرش، ایشون هم همین مطلب رو اشاره می فرماد که روایت در مقام اینه که به قضات اهل سنت رجوع نکنید بلکه رجوع بکنید به کی؟ رجلی که این شروط رو دارا باشه، که انهو در مقام تحدید ایشون هم مطرح فرموده. که ما گفتیم ولو این مطلب درست نیست، چون تحدیدی که در این روایته در رد و رد از ناحیه رجوع به قضات اهل سنت، نه تعین اون قیودی که در روایت آمده، ولذا در غیر اهل سنت در مواردی که شک بکنیم از برخی خصوصیات گفتیم مرجع اصله. ولی حالا ممکن بود کسی بگه این اصلا فانظروا الی رجلین الغاء خصوصیت از این بشه و اصلا این اطلاق داشته باشه نسبت به مرعه، همان طوری که رجل شک بین الثلاث و الاربع با الغاء خصوصیت عرفی و متفاهم اطلاق داره. این رو ما پاسخ دادیم، گفتیم نه، این از اون موارد نیست. دیدم برخی از آیون اشکال کردن به ما که خب القاء در مقصده پیش میاد، یا اون نکته‌ای رو که ما گفتیم مثل که خوب تلقی نشده بود. عرض ما این بود که القاء خصوصیت این قاعده مقبوله، جاییه که اون حکم مذکور مربوط به خود اون رجلی باشه که در اون روایت ذکر شده. مثلا رجل شک بین الثلاث و الاربع حکمش چیه؟ باید بنای بر اکثر بگذاره. این رجل موضوع حکمی است که در این روایت ذکر شده که بنای بر اکثر مثلا بگذاره، این ازش الغاء خصوصیت میشه. ولی اگر رجل موضوع حکم دیگری بود، مثل رجل شهد بالهلال شهادتش بر دیگران نافذه، گفتیم از این رجل الغاء خصوصیت نمیشه. بعضی آیون اینجا گفته بودن که خب رؤیت هلال حکم خودش هم هست. آیون توجه نکردن که اونی که در اون روایت آمده رجل شهد بالهلال شهادت او بر دیگران حجته، این روایت ناظر به اینه که شهادت او در حق دیگران نافذه. گفتیم از این رجل شهد بالهلالی که میخواد شهادتش در این روایت حجت بر دیگران باشه، از خصوصیت این رجل رفعیت نمیشه. نخواستم بگم که رؤیت هلال بر خود اون مباشر رؤیت هلالم حجت نیست. این روایت ناظر به حجیت شهادت او برای دیگرانه. و اما نسبت به خودش، اون که منوط به تعدد نیست، یه نفرم اگر ببینه دیگری هم در عالم نبینه، اون شخص برش روزه اون روز مثلا واجبه. اما اونی که رجلی که شهد بالهلال شهادتش حجت به زمیمه شهادت دیگری، این حکم مربوط به دیگرانه و لذا نمیشود از خصوصیت این رجل تعدی کرد. و در مرعه هم گفت اگر مرعه‌ای شهادت به رؤیت هلال داشته باشه بر اساس الغاء خصوصیت و فهم از خود این روایت، شهادت او حجت خواهد بود. این یکی از ادله‌ای بود که باز ما مطرح کردیم، حالا یا ذیل توسک به اصل بعد از قصور اطلاق روایت، یا در بیان این که قید رجل ازش الغاء خصوصیت نمیشه. وجه دیگری که بهش توسل کردیم، باز برخی از آیان هم اشاره کرده بودن، این که گفتیم در بعضی از روایات آمده ولا تول القضاء، ولا تستشار. گفتیم این لا تول القضاء اگر منظور نفی باشه، دلالتش بر شرطیت ذکورت خوبه، ولی در روایت در برخی از نقلها بله گفتیم که اگر لا تتول المرء القوا باشه دلالتش خوبه، اما ولا تول القوا که اگر باز به صورت نفیه، اگر معطوف بر اون جمل قبل باشه که لیس علیها جمعتون اینها، ولا تول القوا بیش از دلالت بر وجوب رو افاده نمی کنه. بله اگر این فقره به معنای نهی باشه، ولا تول القوا یعنی لا تتول القوا، این باشه دلالت بر عدم مشروعیت خواهد داشت. ولی اگر به صورت نفی باشه، ممکنه معطوف بر قبل معناش این باشه که بر او واجب نیست. که بعد دیدم این مطلب در برخی و کلمات متعددی از فقها هم همین اشکالی که عرض کردیم کرده بودن. و بعدم گفتیم که لا تستشارم همینطور که میتونه نفی باشه و لذا نمیشود از این روایت برای این دلیل استدلال کمک گیره. بعضی از آیون مطرح کردن خب این لا تستشار نفیه، پس قبلیش هم باید نفی باشه. من نمیدونم چطور خواستن بگن لا تستشار نفیه. یا چه تعینی داره که لا تستشار نهی باشه؟ لا تستشارم تا به نفی و نهی هر دو رو داره، لا تستشار رو یا لا تستشار. خب اگر نفی باشه صلاحیت برای استدلال نداره روایت، اگر نهی باشه چرا؟ ولی علی التقدیرین فرض اینه که لا تولی القوا جمله مستقلیه، میتونه اون نفی باشه و گیرم هم اگر لا تستشار و نهی باشه قرینه بر این باشه که قبلیشم نهیه، اما تعینی نداره که لا تستشار نهی باشه. ولذا به نظر میاد این روایت هم صالحه برای استدلال نباشه. و کیف کان عده‌ای از ادله تا اینجا مطرح شد و عمدتاً اجماع و اصل پذیرفته شد دلالتش، و اما دیگر نصوصی که مطرح شد تا اینجا به نظر دلالتشون تمام نیامد. ولی نصوصی که در مسئله عنوان میشه محدود به این نصوص گذشته نیست، موارد دیگری از روایات هم مورد استدلال قرار گرفته و به اونها هم بر اشتراط ذکورت استدلال شده. از جمله روایت نبوی معروف که لا یفلح قوم ولیتهم امرأه، که در جواهر و غیر جواهر به این روایت استدلال شده. در تعلیقه جواهر این روایت ها از سنن بیهقی آدرس داده، منتها به این تعبیر لا یفلح قوم ولو امرهم امرأة. این یکی از روایات معروفه اهل سنت و بهش استدلال شده بر اشتراط رجولت در امامت و حکومت و از جمله اشتراط اون در باب قضا، چون قضا هم از جمله امور ولیت امرهم امرأه. البته همان طوری که قبلا گذشت ذیل امر الصبی گفتیم که قضا از جمله ولایات و جزء امر محسوب میشه، ولی ممکنه گفته بشه که این امر مطلق در مثل این روایت امرهم منصرف به امر حکومت به معنای امامت و مدیریت جامعه است. اولی الامر، اونی که در آیه آمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ولیت امرهم یعنی امر امت، که انه اون امر متعینی که عبارت از اداره شؤون امته، لا یفلحو یا لا یفلح قوم ولیت امرهم امرأه، نه اینکه منظور مطلق امر باشه. فرق است بین اینجا و بین امر الصبی، که در مورد امر صبی مطلق ولایت صبی بر مطلق امور مفهوم روایت بود و مستفاده از روایت به قرینه خصوص موردش که لا یجوز امره مگر بعد از بلوغ، متى یجوز امره بعد از بلوغ، قبل البلوغ امر صبی نافذ نیست. اون تو گفتیم بله، امر صبی در شؤون خودش و شؤون دیگران ولایت امری بر دیگران نداره، البته به تبعش گفتیم حق امامت هم نداره، ولایت فقیه هم بر او ثابت نمیشه، اما اختصاصی به این نداشت، بلکه مطلق ولایت رو در مورد صبی از روایت تلقی کردیم. اما این لیفلح قوم ولیت امرهم، امر امت، امر قوم، نه امر شخص، نه ولایت بر یک شخص، امر امت. اگر این انصراف به همون حکومت به معنای مدیریت جامعه گفته بشه داره، انصراف امر بعیدی نیست، ولی احتمال داره معنای اعمی منظور به این روایت باشه. اونی که امر قوم محسوب میشه یعنی از امور عامه محسوب میشه، نه امر شخص خاص. امر عامه، قضا هم از امور عامه است، همانطوری که مدیریت جامعه از امور عامه است، قضا هم از امور عامه است، مربوط به قومه، نه اینکه مربوط به شخص خاصی. قضای در حق شخص خاصی نیست، در قضای در حق قومه، ولذا بعید نیست اطلاق این روایت که لا یفلح قومو. ولی در این حال این که منظور از لا یفلحو عدم مشروعیت قضاء او باشه، رستگار نمیشن. معنای این که رستگار نمیشن اینه که قضاء او باطله یا با کراهت تولی قضاء هم توسط مرعه سازگاره. ولی انصافا دلالت این روایت بر این شرط بعید نیست که با فرض این که لا یفلح قوم، شارع او رو منصوب برای قضا قرار بده، امر بعیدیه. کما این که ولیت امرهم منظور از امر ما یشمل القضا باشه، امر بعیدی نیست، همانطوری که در کلمات مطرح شده. ولی مسئله سند این روایت باقی میمانه، که اگر این روایت از روایات مشهوره اهل سنت باشه، وثوق به صدورش بعید نیست بعد از آنی که در روایات ما ردی بر اون نشده. در برخی از کلمات معاصرین دیدم این روایت رو پاسخ دادن به این که علاوه بر این که سند این روایت تمام نیست، گفتن این روایت اصلا خلاف وجدان و واقعیت ملموسه. جناب آقای فیاض در این مسائل مستحدثشون این گونه مطرح فرمودن. بله سلام. میگه با محمود آقا همه هم کن که بیاد اون کار رو دیگه عجله کنه زودتر که دیگه دیر نشه انجام بده. باشه دیگه اب ندار. باشه اب ندار. خیلی خدا حافظ. بله این عبارت ایشونه که به عنوان از سؤال الرابع عشر الحديث الذي ينسب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة هل هو حديث صحيح؟ ایشون جواب داده ان الحديث غير معتبر بل غير قابل للتصديق لأن معناه ان المرأة بما هي مرأة لا تتمكن من إدارة البلاد وشؤونها كافة و ان ولایتها علیها تؤدی الى سقوطها به تمام اتجاهاتها الحیویه و هذا لیس الا من جهت نقصان عقلها و قصور تفکیرها و قد تقدم ان هذا خلاف الوجدان فی کافت المعاهد العلمیه و ساحات الاجتماعیه التي للمرأه فیها حضور. که ایشون گویا این روایت رو معطوف به یه روایت دیگری میخواد تفسیر بکنه که لا يفلح قوم ولو امرهم امراه به خاطر اونیه که در برخی از نصوصی دیگر گفته میشه که به خاطر نقصان عقل و قصور فکر و ایناست. که فرض اینه، من نمیدارم ایشون این روایت رو چرا با توجه به روایت دیگر، خود این روایت مفادش اینه که از شرایط تولی امور عامه ذکورت لا يفلح رستگار نمیشن. حالا رستگار نمیشن از باب نقصان عقل یا از باب این که زن شأنش تولی این امر نیست، از باب این که شؤونش با مقرون با عواطف و احساسات که مثل این گونه کارهای مردونه از صلاحیت طبیعی او، نه به خاطر نقصان عقل او بلکه به خاطر شرایط جسمی و عواطفی او ناسازگاری داره. این روایت رو ایشون اینجوری خواسته معنا بکنه. به هر حال ظهور این روایت در اونی که عرض کردیم که معروف هست استدلال به این روایت بر اشتراط ذکورت بعید نیست. این هم روایت دیگری که در مقام بهش استدلال ممکنه بشه و شده. روایت دیگری که در مقام ممکنه بهش استدلال بشه و بلکه استدلال شده، روایت خصاله که قبلا گذشت. این روایت به لحاظ فقره‌ای که در این روایت آمده که ولا تتولى المرأه القضاء، این غیر از اون حدیث صدوق که ولا تولى القضاء، ما این روایت رو به مناسبت این که این فقرش با هم دیگه تشابه داره و این که این با اون یه تفاوتی هم داره ذکر کردیم. ولی دیگه در این روایت احتمال این که این دلالت نداشته باشه از باب این که نفی است و به معنای عدم وجوبه نیست. دیگه در این روایت نفی به معنای شرطیته. نهی به معنای عدم تولیه، نفی نیست. لا تتولى المرء القضاء ولا تولى الاماره ولا تستشار، یا ولا الاماره ولا تستشار. لا معناش باز نهی از تولی مدیریت و حکومت و نهی از مشورت اونهاست. خب دلالت این روایت بر این شرطیت تمامه، ولیکن سند این روایت همونطوری که قبل گذشت سند قابل اعتمادی نیست. تا اینجا عده‌ای از روایات بود نسبت به این شرط، ولیکن برخی از روایات دیگه که در برخی از کلمات باز بهش استدلال شده و برخی از وجوه دیگری که در کلام صاحب جواهر و غیر ایشان آمده باقی میمانه که بحث را انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.